أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از آن که اصل حجیت اطمینان و همچنین وجه حجیت اون معلوم شد، نوبت به این رسید که ببینیم آیا احکام سگانه ای که برای قطع ذکر شد و نوعاً به عنوان آثار قطع شناخته می شوند، آیا در مورد اطمینان هم جریان دارد یا خیر؟ و اگر جریان دارد، آیا این احکام آثار اطمینان محسوب می شوند یا به عنوان دیگری برای اطمینان ثابتند؟ اون سه حکم عبارتند از وجوب متابعت، حجیت به معنای منجزیت و مؤذریت، و همچنین طریقیت. اما از جهت متابعت می توانیم بگیم متابعت و پیروی اطمینان هم لازمه. از نظر عقلا، اونچه که توسط عقلا به عنوان یک قاعده و قانون شناخته میشه لازم الاتباع. عقلا کسی را که از بنای عملی اونها تخلف بکنه سرزنش میکنند و او را مستحق ذم میدانند، و همچنین کسی را که پیروی بکنه مدح میکنند، به طور کلی این یک امر مسلم و قطعی است که عقلا نسبت به قوانینی که جعل می کنند، چه به صورت قانون و مکتوب و چه به صورت عملی، چون اگر مخالفت بشه، اگر موافقت صورت نگیره، این مفاسد فراوانی به دنبال داره. بنابراین وجوب پیروی و متابعت اطمینان ثابته. و این هم به واسطه سیره عقلاست. اونهایی که وجوب پیروی از قطع را یکی از آثار قطع می دانستند و به عنوان خود قطع و علم معتقد بودند که پیروی و متابعت لازمه، خب اونها چه بسا در مورد اطمینان هم همین حرف رو بزنند. اما ما که به طور کلی این را از آثار قطع ندانستیم و گفتیم لزوم پیروی از قطع در حقیقت برمیگردد به حسن اطاعت و قبح معصیت، و اساساً لزوم پیروی از این دوتا انتزاع شده و لذا این رو از آثار قطع ندانستیم. بر این اساس اینجا هم در باب اطمینان میتوانیم بگیم این مثل قطع و اینکه این از آثار قطع باشه نیست، یعنی اینها از آثار قطع محسوب نمیشه، بلکه از باب لزوم پیروی و اطاعت از امارات معتبرن، چون همانطوری که اماره مخالفتش جائز نیست و موافقتش نیکو شمرده میشه، اطمینان هم کذالک. شما ببینید اگر این از آثار خود اطمینان به ما هو و اطمینان بود، طبیعتاً معناش این بود که خود اطمینان موضوعیت داره، در حالی که ما میبینیم ممکنه این اطمینان برخلاف واقع بشه. یعنی اگر 99.5% اطمینان دارد و 0.5% احتمال خلاف میده، کاملا به عکس بشه، یعنی 99 مثلا 100% برخلاف واقع بشه، باز هم پیروی از اطمینان لازمه، چون اون چه موضوع برای اطاعت و معصیت است، خود این طریقه، خود این عرض به حضور شما چیزی است که اماره بر واقع دانسته شده. پس با توجه به امکان خطایی که در اطمینان هست و ممکنه این با واقع مطابق نباشه، باز قبح معصیت و مخالفت ثابته، حسن اطاعت ثابته. این به واسطه اینه که این طریق را، این راه را خود عقلا نسب کردند و جعل کردند. این راجع به لزوم پیروی. اما مسئله حجیت به معنای منجزیت و مؤزریت، خب این هم اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم این هم از آثار قطع محسوب نمیشه، یعنی خود قطع و یقین موضوعیت نداره. اگر میخواست از آثار قطع باشه، در واقع این معناش این بود که قطع و یقین موضوعیت داره، در حالی که اینجا هم ما گفتیم عقل است که میگوید اطاعت مولا لازم و مخالفت با او قبیحه، و چون قطع را یه راهی میداند برای موافقت و مخالفت، میگه اگر برخلاف قطع باشه استحقاق عقاب خواهد بود، اگر کسی با قطعش مخالفت بکنه مستحق عقابه، و اگر با قطعش موافقت بکنه مستحق پاداش. قطع حجیت داره، منجز و مؤذر محسوب می شود، ولی این دو از آثار خود قطع نیستن، بلکه حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت بر قطع تطبیق داده شده. این راجع به قطع. در مورد اطمینان هم خب جای این پرسش هست که آیا اطمینان حجت هست یا نه، یعنی منجز و مؤذر محسوب میشه یا نه. پاسخ این سوال رو در جلسه گذشته دادیم، در یکی دو جلسه گذشته، هم اصل حجیت اطمینان را اثبات کردیم، هم وجه حجیت را بیان کردیم. گفتیم اطمینان حجت برخلاف یه عده‌ای که منکر حجیت اون بودن، وجه حجیتش رو هم سیره عقلا دانستیم. گفتیم عقلا اطمینان به اطمینان اخذ می کنند و شارع هم از این سیره و روش منع نکرده. خب حالا سوال اینه، آیا حجیت و منجزیت به حکم عقل برای اطمینان ثابت است یا با جعل و امضای شارع مثل امارات؟ این پاسخش کاملا روشنه، معلومه حجیت امارا، حجیت اطمینان دیگه به حکم عقل نیست. ما وقتی وجه حجیت اطمینان رو سیره عقلا میدانیم، قهرن عقل کنار میره، این میشه مثل امارات که با جعل حجیت پیدا کرده. عقلا جائل محسوب میشن و شارع هم امضا کرده. پس حکم دوم هم در مورد اطمینان ثابته، لکن دیگه حکم عقل نیست. اما سومین حکم یعنی طریقیت، حالا ما در مورد قطع عرض کردیم که قطع طریق الالواقع هست و طریق تام هم محسوب می شود، لکن این اثر قطع نیست، بلکه چیه؟ عین قطعه. خب آیا این ویژگی در مورد اطمینان وجود داره یا نه؟ آیا اطمینان طریقون الالواقع یا خیر؟ می توانیم بگیم اطمینان طریق به سوی واقع هست، ولی کت تام است نه تام. طریق تام یعنی طریقی که هیچ قصور و نقصی در اون نیست، واقع را
به تمامه نشان میدهد. وقتی شما هیچ احتمال خلاف نمیدهید، یعنی هیچ نقطه تاریک، ابهام، ولو ناچیز وجود ندارد. واقع به تمامه منکشفه. شما واقع رو میبینید، هیچ حجابی ولو بسیار بسیار نازک وجود نداره. اما در مورد اطمینان، خب سخن از احتمال خلاف بسیار بسیار اندکه، 0.5%، کمتر بیشتر احتمال خلاف داده میشه. پس طریقیت به سوی واقع داره، اما این طریقیت تام نیست. گفتیم کد تام است، چون احتمال خلاف اونقدر ناچیزه که عقلا اون رو نادیده میگیرن و کل عدم فرض میکنند. برای همینه که اطمینان را نازل منزله قطع میدانند و اصلا عرف به اون میگه یقین. یقین عرفی همون اطمینان. پس طریقیت داره و این طریقیت، طریقیت کتام است. اینم حکم سوم. حالا این حکم سوم شاید مستقلن تأثیری در مباحث نداشته باشه و لذا برخی اساساً این رو به عنوان یکی از آثار حتی برای قطع هم ذکر نکردن، چون میگن این خود قطعه، این قطعه. اطمینان هم کذالک، طریقیتش تامه به معنای حقیقی کلمه نیست، اما عرف اون رو یه طریق تام میداند. هازا تمام الکلام فی مبحث الاطمینان. خب ببینید، ما بحث هایی که از ابتدا درباره قطع آغاز کردیم، خب غیر از برخی نکات و مطالبی که در ابتدا راجع به ضرورت بحث از قطع، اینکه آیا این مسئله اصولی هست یا نیست و تفاوتش با برخی مباحث کلامی و امثال اون، عمدتاً درباره احکام سگانه قطع گفتگو کردیم. احکام قطع این ستا بود که دربارش به تفصیل بحث شد. اونگاه به مناسبت درباره اطمینان مطالبی رو به عرض رساندیم. درباره اقسام قطع بعداً سخن خواهیم گفت. قطع یه تقسیماتی داره، قطع موضوعی، قطع طریقی، و حالا خود اونها هم اقسامی دارن. اینها رو در آینده بهش خواهیم پرداخت، لکن بحثی که طبق ترتیب کفایه اینجا مطرحه درباره تجری است. مبحث بعدی ما درباره تجری است. اینکه تجری چیست، حقیقت تجری کدامه، و اینکه آیا تجری جائزه یا حرام، اینا بحثایی است که انشالله دنبال خواهیم کرد. چون سر مطلبم هست، باید این رو دیگه انشالله بعد از تعطیلات رمضان دنبال کنیم. من فقط چون جلسه آخره و پایان این سال
1401 و آغاز سال جدید هست، یه دو سه دقیقه ای یه مطلبی رو لازم میدانم که عرض بکنم. خب امسال تقریبا سال شمسی به پایان میرسه، در حالی که در طلیعه سال جدید ماه مبارک رمضان آغاز میشه. برای برخی از اولیاء خدا ماه رمضان آغاز سال هست حقیقتاً، چون روزداری که در این ماه امساک میکنه به معنای حقیقی کلمه، هم از اکل و شرب و طعام، هم سایر اعضا و جوارحش اهل امساک میشوند، گوش و چشم و دست و پا و همه قوای پنجگانه حسی برای صائم حقیقی باید راه امساک پیش بگیرند، و امساک این قوا و اعضا و جواره بسیار مهمتر است از امساک در اکل و شرب و برخی از امور دیگر، بلکه بالاتر، صائم حقیقی اهل امساک قلبی است، اهل امساک نسبت به خطورات ذهنی است. اینها همه مراتب امساکه. انسان میتواند فقط نسبت به اکل و شرب روزه باشه، اما سایر اعضا و جوارحش ممسک نباشند، مثل قبل هر چیزی را ببینند و هر چیزی را بشنوند و زبانشان به هر چیزی بچرخد، دهانشان به هر چیزی بچرخد. یه مرتبه بالاتر برخی حتی ذهن و قلب و خیالشون را هم کنترل میکنن، امساک را به دایره خطورات ذهنی توسعه میدن، نمیذارن هر چیزی به ذهنشون ورود بکنه، نمیذارن سوء ظنها احاطه‌شون کنه، نمیگذارن تخیلات، افکار ناروا اونها رو احاطه کنه. موفقیت حقیقی در ماه رمضان واقعا به این است که انسان مراقب خودش باشد در همه ابعاد، یعنی هم سطح مراقبت ها و هم عمق مراقبت ها رو توجه بکنه. بالاخره این یه فرصتی است در ماه رمضان، زمینه و بستر برای مراقبت و امساک فراهم میشه، یعنی که انه یه اردویی است که خداوند برای انسان در سال یک بار قرار میده که تو اون اردو به حظ و لذت‌های معنوی برسه. در بقیه ماه‌های سال خب انسان به طور عادی زندگی می‌کنه و
از تمتعات بهره‌مند میشه به خاطر مواجهاتی که با محیط پیرامونش داره، ممکنه جدا شدن از برخی از امور براش سخت، ولو همه حلال، اما زمینه‌های مراقبت و کنترل با عنایت خداوند در ماه رمضان بیشتر میشه. خود گرسنگی، خود این که انسان هر چه که میخواهد ولو حلال نمیتونه استفاده بکنه، این یه استعدادی رو برای انسان فراهم میکنه که ظرفیت روحی خودش رو تکامل ببخشه. اون قدرت روحی جز با برخی از این امساک ها پدید نمیاد. یعنی یه مقدار یه فضای متفاوتی رو خداوند برای انسان ایجاد میکنه برای جهش و پرش و تکامل. از این فرصت باید استفاده کرد. سالی یک بار خدا در ماه رمضان را در ماه رمضان انسان را به یه اردوی تربیتی خاص داره میبره. برای همینه که برخی از سالکان الالله اساساً مبدأ سالشون رو رمضان قرار میدادن، چون رمضان بهار قرآنه و بهار زندگی حقیقی است. رمضان است که شکوفه های وجود انسان را باز میکنه و فطرت انسان در اون شکوفا میشه، همطور که سال شمسی و بهار طبیعی باعث میشه شکوفه ها سر باز کنن و طبیعت تراوتی پیدا بکنه و از نو زندگی را آغاز بکنه، رمضان هم بهار معنوی زندگی انسانه. حالا امسال این دو بهار با هم مقارن شدن، بهار ظاهری و بهار باطنی، بهار طبیعی و بهار معنوی. خیلی از ماها قدر بهار را در طبیعت نمیدانیم، همطوری که قدر بهار را در معنویات نمیدانیم. توجه به تقارن این دو بهار به ما خیلی میتونه کمک بکنه. بهار در طبیعت امیدی دوباره برای زندگی در انسانه، امیدی برای حرکت، کوشش، تلاش. و بهار معنوی و رمضان یه فرصتی است برای جبران خطاها و گذشته ها، برای آغاز یک زندگی تازه، سلوک صحیح برای کسب رضایت خداوند متعال. و گمان نکنیم که دیگه گذشته نمیشه، گمان نکنیم که دیگه ما قادر به تربیت خودمون نیستیم، گمان نکنیم فایده ای نداره. این نوروزها پسا پس هم می آیند و می روند و دیر یا زود، که چندان دیر هم نیست، نوروزها و بهارهایی خواهد آمد که هیچ کدام از ما در این عالم نیستیم و تبدیل به خاک شدیم، پوسیده شدیم، اما حقیقت وجودی ما نمی پوسه. اونی که باقی می ماند روح ماست، با با آنچه که کسب کرده. روح ما، اون هویت ما، شخصیت ما که باقی است و جاودانه میماند، اون در گرو هر چیزی است که کسب کرد. کل نفس به ما کسبت رهینه. هر چه که کسب کردیم با ماست، تا آخر هم میماند، خوب یا بد. ممکنه تا به حال کسب ما از دنیا برای زندگی جاودان خوب نبوده، اما می توانیم از صفر دوباره آغاز کنیم، دوباره می توانیم سرمایه بیندوزیم، دوباره می توانیم ذخایر معنوی خودمون را افزایش بدیم و از اونها به عنوان سرمایه هایی در زندگی ابدی استفاده کنیم. این یه چیزی است که بالاخره به راحتی هم فراهم نمیشه. حقیقتاً باید دلها رو از کینه ها، کدورت ها، بدبینی ها خلاص کرد. حقیقتاً دوستدار دیگران بود، حقیقتاً اهل خیرخواهی بود. این به معنای حقیقی کلمه، حقیقتاً اهل خدمت به دیگران بود، کمک به دیگران سرمایه جاودانی انسانه. اونچه انسان برای خودش جمع می کند اندوخته او نیست. اندوخته و سرمایه انسان هر آن چیزی است که به دیگران میدهد، اما از مادی یا معنوی. محبت به دیگران، کمک به دیگران به هر شکلی، اونچه که انسان از خودش به دیگران عطا میکنه، ولو در حد یه نگاه محبت آمیز، ولو در حد یک سخن محبت آمیز، ولو در حد یک احوال پرسی و سلام کردن، اینا چیزای کمی نیست. اینهاست که سرمایه های ابدی برای انسانه. انشالله خداوند امسال این فرصت رو به ما بدهد که عرض به حضور شما از این تقارن استفاده کنیم و اندوخته ها و سرمایه های خودمون را افزایش بدیم. الحمدلله. همین این دعای آخرین یه جمله انشاءالله خدا. بله انشاءالله. خب حالا این ماه هم که ماه توجه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه، انشاءالله این استعداد که در ما پیدا بشه بیشتر مورد عنایت اون حضرت قرار بگیریم. انشاءالله خدا توفیقات همه ما را افزون کنه و انشاءالله از گناهان همه ما درگذره، همه ما را عاقبت بخیر کنه. اونهایی که به گردن ما حق داشتن، اساتید، ذوی الحقوق، معلمان، مربیان، آبا، اجداد، همه اونها را از ادعیه این ماه ما بهره‌مند بگرداند و به ما توفیق بهره برداری از این ماه رو عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین. ما التماس دعا داریم از همه آقا.